أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد الله. راجب ادله قول به حرمت مطلق مقدمه حرام بحث میکردیم. تقدیرهای فطری و عقلی رو ارائه شد و بعضی تقریبها و تقریرهای کلامی مبتنی بر عقاید. یکی دیگر از تقریرها که میتواند تقریر کلامی قلم داد بشود این است که سولن بین تکوین و تشریع کاملا هم آهنگی و هم سازی وجود داره. و وزان اراده تشریعیه همون وزان اراده تکوینی است، چنان که وزان کراهت تشریعیه هم وزان کراهت تکوینی است. بین اراده و کراهت تشریعیه با اراده و کراهت تکوینیه نسبتی برقرار است و همانندی وجود داره. اصولاً خدا متعال دارای دو مشیت است، مشیت تکوینیه، مشیت تشریعیه. مشیت تکوینی الهیه تعلق میگیرد به کائنات، مشیت تکوینی تعلق میگیرد به کائنات و مشیت تشریعی تعلق میگیرد بر افعال مکلفین. به تعبیر دقیق‌تر یا رساتر، مشیت تکوینی تعلق میگیرد به فعل خداوند متعال، فعل بلا واسطه و با واسطه خدا متعال. هر اون چه از ساحت الهی صادر می شود فعل اوست. گاه خدا متعال فعلش رو با واسطه انجام میده، به وسیله علل و اسبابی که در هستی وجود داره، در کون وجود داره. بر اساس این در واقع روند و روال کارش ممکن انجام بده. به هر حال هرچه هست اراده الهی است که در تکوین جریان پیدا میکنه. خدا متعال مشیت تکوینیش به اون چه در عالم تکوین باید واقع بشود و جریان بیابد تعلق میگیرد و کائنات پدید میان. فعل و انفعالات که در کائنات رخ میدهد تحت اراده و مشیت تکوینی الهی رخ میدهد. مشیت تشریع الهی تعلق میگیرد بر افعال مکلفین و خدا متعال اراده فرموده است که مکلفین چنین کنند چنان نکنند، تشریعاً چه اراده الهی به نحوه ایجابی چه کراهت الهی به نحوه زجری. به هر حال دو تا مشیت خدام تعال داره، این دو مشیت نظیر همند. به هر حال هر دو مشیت الهی هستند. در خصوص غیر آمر و ناهی الهی، حاکمی هم اگر چیزی رو اراده میکنیم خواهد امری رو واجب کنه، ایجاب کنه، یا از امری نهی کنه و حرام کنه اون رو، اونجا هم همینطوره. اونجا هم در واقع اراده تشریعیه یا کراهت تشریعیه، اینها نظیر اراده یا کراهت تکوینیه هستند. در اراده تکوینیه اگر خداوند تعالی آمر عادی چیزی رو اراده کرد، اراده اون امر، اون مأمور به، اون شیء، اون فعل همان و اراده مقدمات آن همان. وقتی حق تعالی چیزی رو اراده می‌فرماد یا آمر چیزی رو اراده تکوینی می‌کنه، فقط ذل مقدمه رو اراده نمی‌کنه، بلکه مقدمات اون رو هم تماماً اراده می‌کنه. وقتی می‌خواد انسان مثلا بر بالای بام بره که ارادش تعلق گرفته از تکوینن که این فعل از او صادر بشود، لحظاتی دیگر بالای بام باشد، قهرن ارادش تعلق گرفته است که نردبان هم نصب کند، نصب سلم هم بکند و از این امکان استفاده کند برای اینکه اون فعلش تحقق پیدا کنه در خارج. پس بنابراین وقتی انسان در عالم تکوین آمر و همچنین حق تعالی اراده می کند چیزی را، مقدماتون رو هم اراده می کند. این طور نیست که بگی من اراده می کنم که بر بالای بام باشم ساعتی دیگر، اما اراده ندارم از سلم و نردبان استفاده کنم، اراده نصب سلم ندارم. اینجوری نیست. اصولا وقتی اراده به چیز تعلق گرفت، به مقدماتون هم تعلق گرفته است. همینطور است در کراهت. اگر انسان از چیزی خوشش نمیاد و نمیخواهد که واقع شود، کراهت تکوینی دارد و میخواهد که واقع نشود، کراهت دارد، یعنی اراده سلبی دارد، میخواهد که اون اتفاق نیفتد، خب قهرن از مقدماتش هم عملا پرهیز میکنه. یعنی اگر کراهت نسبت به ذل مقدمه داره، کراهت نسبت به همه مقدمات اون ذل مقدمه هم داره. این در حوزه مشیت تکوینی و اراده و کراهت تکوینیه. در مشیت تشریعی هم همینطوره. در واقع در مشیت تشریعی هم وقتی آمر عادی، یک حاکم یا شارع متعال چیزی رو در مقام تشریع اراده می‌فرماید، می‌خواهد که عبادش اقامه صلات کنند، عبادش صائم باشند، عدالت ببرزند، قائم به خیرات باشند. مشیت تشریعیش تعلق گرفته است که عباد و مکلفینش فعلی رو انجام بدهند. اراده تشریعی حاصل شده است، صادر شده است. خب مثل اراده تکوینیه که اراده تعلق اراده تکوینیه بر فعلی به عنوان ذل مقدمه مستلزم تعلق اراده تکوینی به مقدمات آن هم بود، در تشیع همطوره. اگر اراده فرموده است که بندگانش مکلفین اقامه صلات کنند، این اراده به معطوف به فعل مکلفین در خصوص اقامه صلات لوازم داره و حتما اراده فرموده است که مکلفین طهارت هم تحصیل کنند، استقبال هم بکنند، روی قبله هم بیستند و سایر مقدمات متقدمه و مقارنه و متأخره رو اراده فرموده است. و اگر از چیزی کراهت دارد و کراهت تشریعی از او صادر شده که حرام شود، قطعا نسبت به مقدمات هم همینطوره. این گونه نیست که فرموده باشد که من کراهت تشریعی نسبت به فلان امر دارم اما نسبت به مقدمات اون کراهت ندارم و احیانا بلکه حتی اراده هم دارم، خوشم هم میاد. اگر میگه فلان امری حرامه، قطعا نخواهد گفت مقدماتی که منجر میشود به تحقق اون امر که حرام است و مکروه است، مکروه شارع است، اینا مباح باشد یا حکم نداشته باشد و یا احیانا مطلوب حتی قلم داد شود. چون این نیست، چون اراده تشریعیه و کراهت تشریعیه با اراده تکوینی و کراهت تکریمیه نظیر هم هست. همطور که در تکوینیات اراده و کراهت نسبت به امری، اراده و کراهت نسبت به مقدمات اون هم هست، در تشریعیات هم اراده و کراهت نسبت به یک امر تشریعی، اراده و کراهت تشریعی نسبت به مقدمات اون هم قلمداد می شود. در نتیجه اصولا اگر آدمی به چیزی امر کرد که اراده تشریعی است و جعل در واقع الزام کرد، جعل وجوب کرد، اون اگر توجه داشته باشد که چه مقدماتی لازم است که این فعل انجام بشه، نسبت به اونها هم اراده تشریعی میکنه. اگر کراهت نسبت به چیزی دارد و التفات داره که برای اینکه این کراهت اجابت شود و ترک شود مکروه و حرام، مکروه معنی لغوی که شامل حرام هم بشود، اونجا به مقدمات اونم کراهت داره و میخواد که مقدمات شان انجام نشه. وزان در واقع اراده و کراهت تشریعیه وزان اراده و کراهت تکوینی است. این رو خب در استدلال برای اثبات وجوب مقدم واجب تقریر کرده است مرحوم آقای خویی در عظمت و تقریرات از لسان میرزای نائینی. ما در واقع از این الهام گرفتیم، این استدلال رو تنظیم کردیم که اگر کسی بخواد یه همچین استدلالی بکنه برای اثبات حرمت مقدمه حرام، پاسخش چیست؟ عرض می شود که اولا اصولا اراده تشریعی به اراده تکوینی نباید قیاس شه. بله، ما اصل این مطلب رو که هم آهنگی بین تکوین و تشریع هست قبول داریم. ما میگیم دین فطریست، فطرت لمون است، چون انسان فطرتمند است. انسان فطرتمنده، دین فطرت لمونه. یعنی تکوین فطری انسان و تشریع فطری شریعت با هم هماهنگی دارن، طبیعت و شریعت با هم هماهنگن، اینو قبول داریم. این که طبیعت و شریعت با هم هم آهنگ هستند، این مطلب درست نیست. و اما آیا این به این معناست که تکوین عین تشریع است، تشریع عین تکوین است؟ آیا به این معنا میتونه باشد که اگر اراده تکوینی اشاره فرموده است که انسان از عدالت خوشش بیاد، از کمال خوشش بیاد، حقیقت جو باشد، حق طلب باشد، دانشجو باشد، طلب دانش کند و نفرت داشته باشد نسبت به ظلم، نسبت به جهل. این رو که خدا متعال اراده تکوینی دارد، وقتی بگیم تشریعاً هم همینطوری بشه، به این معنا که در واقع همون اراده تکوینیه تعلق به گویی شبیه اراده تکوینی تعلق بگیرد بر متعلقات اراده تشریعیه. و همونطوری که ارادت تکوینیه و یا کراهت تکوینیه حالت الزامی داره و تحقق پیدا میکنه، وقت ارادت و کراهت تشریعی هم همونطوری باشه، تحقق پیدا کنه، میشه اینو مقایسه کرد با هم دیگه. به نظر میاد خلط شده است بین این که بین شریعت و طبیعت هم آهنگی هست، چون انسان طبعاً فطرتمند است، شریعت هم ذاتاً فطرت نمون است. این مطلب درسته. خلط شده بین این و بین اراده‌ای که حق تعالی می‌کند، گاه تکوینی است به تکوینات تعلق می‌گیره و گاه تشریعی است به تشریعیات تعلق می‌گیره. و توجه نمی‌شود که تکوین تکوین است. بین ذل مقدمه تکوینی با مقدمه تکوینی یک نسبت علی معلولی برقراره. اراده تکوینی تعلق گرفته بر ذل مقدمه، لازمش آن است که تعلق گرفته باشد خواه نخواه به مقدمه نیز. و اگر ذل مقدمه خلق شد، تحقق یافت، مقدمه آن هم محقق شود. این در عالم تکوین اینطور درسته، اما در عالم تشریع اینجوریه. در عالم تشریع در واقع اراده تشریع الهیه به نحو تشریع و اعتباری تعلق پیدا میکنه به فعل مکلم. در همین تقریر مرحوم میرزا به این نکته هم اشاره کرده که البته که میدانیم بین تکوین و تشریع تفاوت وجود داره، و اون این است که اراده تکوینی تعلق میگیرد به فعل خود مرید، مثلا حق تعالی یا حاکم. اراده تشریع تعلق نمیگیره به فعل خود مرید، یعنی بنا نمیشه خدا متعال خودش نماز بخونه. اراده تکوینیش چرا؟ وقتی اراده میفرماید کن فیکون، بخواهد چیزی خلق شود، خلق میشود، و ارادهش تعلق میگیره به فعل خودش و لذا اتفاق میفته. اما در اراده تشریعی، اراده الهی تعلق نمیگیره به فعل خودش، اراده تشریعی الهی تعلق میگیره به فعل مکلفین، که مکلفین این کارو بکنن، مکلف اقامه صلات کنند. شوف هم دو توجه داریم که این تفاوت هست، و از همین تفاوت ما میتونیم استفاده کنیم بگیم که آقا این نتیجه گیری که شما میفرمایید نتیجه گیری درستی نیست. اراده حق تعالی که در همون خلق تعلق میگیره و تحقق یک مخلوقی، اون سلسله مراتب خودش مقدمات هست، نونه همه متعلق اراده هست. یعنی خدا متعال اگر فی ستت ایام آسمان ها را خلق کرد، یعنی در هر یومی، در هر دورهی، یوم اینجا دوره است دیگه، در هر دورهی در واقع اون دوره متعلق اراده الهی بود، اونجا هم باز تعلق اراده الهی تعلق میگیره، ولی خب مرحله مرحله است، این هر مرحله باز متعلق اراده است. به هر حال اولا عرض میکنیم که اراده تشریعی با اراده تکوینیه و کراهت تشریعی با کراهت تکوینی با هم قیاس نشه، اینا با هم تفاوت‌های بسیاری دارن. این اولا. ثانیا این که ما اراده تکوینی و یا کراهت تکوینیه رو بیم تعلق میگیره به نفس، به فعل نفس مرید و صاحب کراهت، چون مکروه هم تحت تأثیر اراده است دیگه. چون ما گفتیم این به این جهت توجه نمیشه که آقا آنچه که مکروه و محرمه هم اگر بناسید رو ترک کنیم، ترک هم تابع مبادی اراده است، ترک هم خودش فعل است، نوعی فعله. خب این که گفته می شود اراده تکوین تعلق میگیره به فعل نفس مرید و همچنین کراهتش تعلق میگیره به ترک نفس مرید که میخواد ترک شود تا کراهت محقق شود، و اراده و کراهت تشیع تعلق میگیره به فعل غیر، این مطلب دقیق نیست. اراده تشریعیه تعلق میگیره به فعل غیر یا به فعل یا اینجا یک اراده تکوینی هم داریم. وقتی خدا متعال اراده تشریع میفرماید که شرب خمر رو حرام کند یا اقامه صلات رو واجب کند، اونجا یه اراده تکوینی هم میکنه و اون اراده ایست که شارع کرده است یا حاکم میکند که امر کند و نهی کند. یعنی ارادهش تعلق میگیره به فعل خودش، باز یه اراده تکوینیه ای وجود داره که تعلق میگیره به فعل خود امر و نهی. اراده میکند که بعث کند، اراده میکند که زجر کند تا امر و نهی اتفاق بیفته. خود بعث، بعث مکلف و زجر مکلف، این خود بعث، صدور بعث، صدور زجر، این فعل خداست و این متعلق اراده تکوینیه شارعه. پس بنابراین شارع اینجا دو تا اراده داره گویی. یه اراده تکوینیه دارد مبنی بر این که من بعث کنم عباد را یا زجر کنم عباد را که اینا مثلا شرب خمر نکنند، زور نکنند. پس بنابراین در همون اراده تشریعی هم یه اراده تکوینیه نهفته است که تعلق میگیره به فعل خود مکلف، خود آمر، خود ناهی، خود باری تعالی. بعد یه اراده تشریعی هم داره که تعلق پیدا میکنه به فعل مکلفین، اون اعتباریه، او اعلام در واقع مطلوبیت و مکروهیت است. فقط اعمال اراده نمیشه تعبیر بکنیم به اراده تشریعیه، اراده تکوینیه، یا به تعبیری ما مشیت تشریعی نفس الامریه تعبیر میکنیم، اما مشیت تشریعی نفس الامریه با مشیت تکوینی فرق داره. در مشیت تشریعی فقط اعلام مطلوبیت و مکروهیته، الزامی درش نیست. وقتی الزام نیست، الزام مقدمات هم نیست. پس بنابراین این که فکر بکنیم مثلا اراده باری تعالی در تشریعیات و همچنین کراهتش در تشریعیات در تعلق میگیره به فعل مکلفین، برخلاف تکوینیات که به فعل خودش تعلق میگیره. اولا در تشریعیات هم باز یه اراده ای هست که به فعل خود حاکم و یا باری شارع تعلق میگیره. ثانیا تعلق اراده یا کراهت شارع و آمر و ناهی به فعل غیر یعنی چی؟ من آمر اراده هم، اراده به اصطلاح تکوینی هم تعلق بگیره به فعل غیر، یعنی میخوام فعل غیر اتفاق میفته با خواست من، خود به خود که نمیشه که، او باید مبادی اراده در نفس مأمور اتفاق بیفته تا فعل ازش صادر شه. از من اگر مبادی اراده صادر می شود فقط برای صدور بعثه که من امر بکنم، میخواهم که امر کنم، نه اینکه میخواهم نماز بخونم. اقامه صلات کنم. اقامه صلات فعل مکلفه و اراده من تعلق، اراده تکوینی من تعلق پیدا نمیکنه بر فعل مکلف. چرا؟ چون فعل مکلف فعل مکلف است، تحت اراده من نیست، تحت اختیار من نیست. افعال من تحت اختیار خودمه، افعال غیر تحت اختیار من نیست، تحت اختیار خودمون غیر است. در واقع این یه مقدار مسامحی است که یا خلط است که بین اراده تکوینی و تشریعی گویی میشه، که اراده تشریعی تعلق میگیرد به فعل غیر و کراهتش نیست، اراده و کراهت تکوینی به فعل خود. اگر بپذیریم، اگر کسی بگوید که آقا اراده تشریعیه که در وزان اراده تکوینی است، ما میگیم فرق دارند. اما اگر کسی بگه اراده تشریعیه و کراهت تشریعیه در وزان اراده تکوینی و کراهت تشریعیه کراهت تکوینی است، یعنی اراده الهی است، ولی اراده تکوینی تعلق میره به فعل خود و حق تعالی، اراده تشریعیه تعلق میره فعل غیر، و اراده تشریعیه مثل اراده تکوینی است. و همونطوری که اراده تکوینی به چیز تعلق گرفت، به مقدمات چم تعلق گرفته، اراده تشریعیه به چیز تعلق گرفت، به مقدماتون تعلق گرفته است. اگر این منظور این باشد که خود اراده هم اراده تشریعیه هم این اراده تکوینی است، خب در صورت حق تعالی طرف حساب ماست اینجا. اگر خدا اراده کنه میشه فعل واقع نشه؟ اگر بگید وزان اراده تشریعی از همه جهت وزان اراده تکوینی است، خب در اراده تکوینی خدا هم داره اراده کنه چی میشه؟ اذا ارادن یکونه کن دیگه، اذا اراده شیئن تحقق پیدا میکنه، معطلی نداره، ردخور نداره، تعلل به اصلا تخطی معلول از علت واقع نمی شود، محال است. اراده الهی علت است و بلکه این معلول است. اینجا وحدت وجود داره، فاصله وجود نداره. وقت آیا مراد شما اینه میگید آقا اراده تشریعیه یا کراهت تشریعیه وزان اراده و کراهت تکوینی است، یعنی همه جهت؟ بعد میگید ولی خب فرقش این است که این اراده و کراهت تشریعیه تعلق میگیره به فعل غیر. خب اگر تعلق به فعل غیر میگیره، از این جهت هم مثل اراده تکوینی است که متعلق اراده دیگه باید محقق شه. یعنی به محض که اراده تشریعیه میکند میگه اقام صلات، عباد و مکلفین اتوماتیک مثل یه ربات پا میشن شروع میکنن نماز خوندن، اینطوری میشه؟ چون متعلق اراده است دیگه، اینطوری نیست. لحاظا این با این جمله زیبا که اراده تشریعیه و کراهت تشریعیه وزانش وزان اراده تکوینی و کراهت تکوینی است، این عبارت به این شکلی که با این اطلاقی که شما میگید درست نیست. چرا که در اراده تکوینی ما از اراده ردخور نداریم، اما در اراده تشریعیه اینجور نیست، اعتبار است، اعلام مطلوبیت یا اعلام مکروهیت است. امر میکنه میگه من مطلوبم این است که تو اقامه صلات کنی، نهی میکنه میگه مطلوب من آن است که تو عدل بورزی و ظلم نکنی، نسبت ظلم من کراهت دارم، اعلام میکنه که من کراهت دارم، این تشریع است. اگر بله عبد تبعیت کرد، اطاعت کرد، بشه محقق میشه و اراده تشریعی تحقق یافته در خارج. وانگهی اراده تشریعی منتوی اراده تکوینی خاصی هست و اون اینکه شارع وقتی میخواد چیزی رو حرام کنه که فعل مثلا مکلف مرتکب نشود آن را، یه اراده تکوینی میکنه که تعلق میگیره به اینکه زجر کنه او رو، بگه نکن، باز بداره، همین، و این کارو میکنه، یعنی صادر میشه نهی ازش، یعنی اون چیزی که متعلق اراده خود حق تعالی بوده محقق میشه، زجر واقع میشه، در انبعث واقع میشه و متعلق اراده تکوینی الهیه. بله بعث و زجر است، این اتفاق میفته چون امر و نهی صادر میشه ازش. اما اینکه تشریعی هم بگیم نظیر اینه، اون اراده تشریعیش که تعلق گرفت به فعل غیر نظیر اینه، نه نظیر این نیست، واقع نمیشه و الا جبر لازم میاد. خب ما فعلا ادله‌ای رو که دارن یا میشود که اقامه شود برای اثبات حرمت مطلق مقدمه حرام، مطلق حرام، این قول اول بود که آقا هم انواع مقدمات، انواع محرمات مثل خود محرمات حرامند، این ادعا ادله اقامه کردن یا میشود که اقامه کرده باشن. از کردیم چون بحث مقدمه حرام به تفصیل بحث نمیشه در اصول و احیانا ادله چندان اقامه نشده، ما داریم بهره برداری میکنیم از ادله ای که به نفع وجوب مقدم واجب اقامه شده که بعضیشون میشه یه جوری تقریر کرد که بشه دلیل برای حرمت مقدمه حرام. داریم اینا رو فعلا از خونیم. میگه آقا اگر کسی به این دلایل بگه مقدمه حرام حرام است، جوابش اینه. ولی حرمت مطلق مقدمه حرام، مطلق حرام، اینو فعلا داریم رد میکنیم تا بعد برسیم ببینیم ممکنه بگیم بله بعضی از مقدمات احیانا، مثلا قول سوم که قول به تفصیل بود که آقا فرق است بین این که مقدمه شرط باشد یا سبب. اگر مقدمه مثلا سبب بود و وقوع آن سبب وقوع احیانا مثل مقدمه حرام میشه، ممکن اونجا بگیم بله مقدمه حرامه. اما الان ادعای اول اینه که کل مقدمات کل محرمات حرام است، اینا مدلش. ما از همیشه ایراد میگیریم، میگیم اولا اینا رد، ثانیا بعضی از اینا تقریرهای عقلیه در حالی که نزاع بر سر دلالت نقلی است و احیانا این ادله که شما اقامه میکنید اگر بعضی از اینا رو بپذیریم حد اکثر اثبات میکنه که مثلا اگر مقدمه از نوع سببی و علی بود حرام میشود، اما مطلق مقدمات رو اگه مقدمه شرطه مثلا قیده، کی گفته؟ مقدمه متأخره، کی گفته؟ ممکنه برسیم به تفصیل. و صلی الله علی محمد و آله.